بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد، صفحه 214.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و عن آخر منهم زیادت و جواز بیعهی سلمن، و عن ثالث منهم زیادت و جواز و بیع بعضهی به بعض. خاطر مبارک دوستان باشه، ما جلسه گذشته ورود پیدا کردیم به این بحث که غیر از تعریف مشهور که مثلی رو تعریف کرده بودن به مایتسا و اجزاؤه من حیث القیمه، آیا تعاریف دیگری رو برای مثلی از علما داریم یا نداریم؟ ایشون سه تا تعریف از علمای شیعه نقل فرمود، سه تا تعریف هم از علمای اهل سنت نقل می فرماید. یکی از اون تعاریف علمای اهل سنت رو بیان کردیم، تعریف علمای شیعه هم که گذشت. تعریفی که از اهل سنت گذشت این بود، گفتیم اینا مثلی رو گفتن ما قدر بالکیل او الوزن، یعنی هرچی مکیل باشه موزون باشه اون مثلیه، و هرچی مکیل و موزون نباشد مثلی نیست. البته ما به این مبنا اشکال کردیم، عرض کردیم این از هر دو طرف مبتلا به اشکاله، چون یه مواردی رو داریم مکیل و موزون هست اما مثلی نیست. چه بسا گوشت رو ما همین طور بگیم قیمیه، و از اون طرف یه مواردی رو داریم مکیل و موزون نیست اما مثلیست، مثل اون چیزهایی که حالا خصوصا امروزه تو کارخونه ها درست میکنن و همه رو یک شکل و یک وضعیت و با یک خصوصیت بیرون میدن. این اگر یکیش تلف شد طبیعتا طرف زامنه به مثلشه، تعارف عرض کنم زامنه به قیمت نباید باشه. حالا اگر این مثال ها رو هم که من عرض کردم فقیهی نپذیره، طبعا باید بریم سراغ مثال های دیگه، اما ظاهرا قابل مناقشه هست، اصل مناقشه عرض کنم قطعیست. و اما تعاریف دیگری که از اهل سنت وارد شده، ایشون دو تا تعریف دیگه نقل میکنه. هر دو تعریف اون عبارت تعریف اول رو داره، فقط هر کدومش یه اضافه داره. مثلا تعریف اول از دو تعریفی که الان میخوام براتون عرض بکنم داره ما قدره بالکیل او الوزن و جاز بیعه سلمن. سوال میکنم از شما، این و جاز بیعه سلمن دیروز عرض میکردیم، چرا میگه اگر سلم جائز باشه مثلیه دیگه قیمی نیست؟ انگار خواسته بگه وقتی بیع سلم درش جائزه، معناش این است که با صفات میشه خرید و فروشش کرد. یعنی شما صفاتشو که بیان بکنی ولو کلی باشه، بعدن اونو میشه تو بازار پیدا کرد با اختلاف قیمت بسیار کم یا بدون اختلاف قیمت، یعنی با تساوی قیمت یا لااقل تقارب قیمت میشه تو بازار پیداش کرد. خب اگر یه چیزی با ذکر اوصاف تو بازار میشه پیداش کرد و مثلش وجود داره، طبعا باید بگیم چیه؟ مثلیه. رو همین حساب گفتن و جاز بیعه سلمه. یا دست شما در نخواه، تو بعضی از تعاریفشون اینطور داره ما قدر بالکیل اول وزن و جاز بیعه بعضهی به بعض. این جاز بیعه بعضهی به بعض رو دوستان ظاهرا معناش اینه که میشه به عنوان مشت نمونه خروار اونا رو خرید. آقا یعنی چی میشه به عنوان مشت نمونه خروار اونا رو خرید؟ ببینید آقا، شما اجناسی رو که خرید و فروش میکنید، مشتری وقتی میخواد یه چیزی رو بخره باید اون جنس کاملا وضعیتش برای مشتری روشن باشه، کمان که باید برای بایه هم روشن باشه. اما بعضی از اجناس اینجوری هست، شما نمونهشو که ببینی میتونی اون جنس رو ولو بقیهشو ندیدی بخری. یه کسی از شمال برنج آورده میخواد بفروشه، من بهش میگم آقا یه نیم کیلو بردار بیار برا من ببینمش، عطرشو ببینم، اندازشو ببینم، نیمه داره نداره ببینم، پخت کنم ببینم تو پخت چجوری در میاد، بعد که دیدم پختش خوبه، دیدم وضعیتش خوبه، قیمتش مناسبه، میگم آقای 50 کیلو از همین برام بیا. دیگه اون 50 کیلو رو بگو نمیبینم و میخرم. چرا دوستان این بیع صحیحه؟ به خاطر که مشت نمونه خرواره. اما شما تو عبد میتونید این کارو بکنید یا نمیتونید؟ طرف نمیتونه بگه آقا من 50 تا عبد دارم اینم نمونهش. عبد که نمونه نداره که، هر کدومش با اون یکی دیگه فرق میکنه. تو عبد و گوسفند و گاو و کنیز و خلاصه چیزای قیمی نمیشه شما یه مشتی بیاری نمونه خروار، یه نمونه بیاری بگی بقیه‌اش هم مثل همین، چون نمیشه. لذا اونا میشن چی؟ میشن قیمی. لذا این آقایون این طور معنا کردن، گفتن ما قدر بالکیل عدل وزن و جاز بیع و بعضهی ببعض. بیع و بعضهی ببعض جایزه یعنی چی؟ یعنی اگه بعضیشو ببینی میتونی بقیهش هم بخری بدون دیدن بقیه. این بیع صحیحه. اگر این طور بود اون وقت میشه چی؟ میشه مثلی. اینا دوستان تعاریفی است که از اهل سنت اینجا نقل شده. این دو خط رو ببینید، و ان آخر منهم زیادت جواز بیعه سلما، یعنی از بعضی دیگه از اهل سنت این اضافه شده. دوستان این اضافه شده یعنی چی؟ یعنی اون ما قدر بالکیل اول وزن داره، اینم کنارش اومده، گفتن مثلا و جواز بیعه سلما. و ان ثالث منهم، یه لحظه اجازه بدید من یه خط رو بخونم، و ان ثالث منهم زیادت جواز بیع و بعضهی به بعض. یعنی یه سری گفتن ما قدر بالکیل اول وزن، یعنی اونو آوردن اینم اضافه کردن و جواز بیع و بعضهی به بعض، الا غیر ذلک مما حکاه فی التذکره عن العامه. یه تعریفات دیگری هم آورده که دیگه شیخ عرض کنم اون تعاریف رو مطرح نمی کنه. بفرمایید. نمیخواد بعض رو بخره، به واسطه یه دیدن بعضی بعضی دیگر رو میخواد بخره. شما نمیتونید بگید جازه بیو بعضی، بیو بعضی خب بعض شما میخرم بعض دیگه شما ندیدم نمیخرم. تو قیمی هم شما میتونید بعضی رو بخرید، از 50 تا هم میتونید یه دونش بخرید بقیه شو دیگه نخره. جازه بیو بعضی به بعض یعنی بعضی هاشو میبینه به اتکاء دیدن این بعض بقیه شو که ندیده میخره. مراد اینه. خب دوستان و بزرگوار، ما تا به حال از اول این بحث عرض کنم خدمت شما الرابطه، حالا چه کار کردیم؟ یه تعریف برای مثلی از مشهور نقل کردیم، ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه. خب یه عرض کنم چکشکاریش هم کردیم، یه اشکالاتی بهش شد اونا رو دفع کردیم، بعدم خودمون دوتا اشکال مطرح کردیم، بعدم اومدیم 4-5-5-6 تا تعریف دیگر از علماء دیگه، 3 تا از شیعه 3 تا از اهل سنت نقل کردیم. این کاری بوده که تا حالا کردیم. خب حالا ایشون میخواد بره سراغ چه بحثی. من یه مقدمه براتون عرض بکنم دوستان بزرگوار، ما سر این الفاظی مثل مثلی کی بحث میکنیم؟ وقتی ما سر این الفاظ بحث میکنیم که این الفاظ در روایات ما در آیات کریمه قرآن اومده باشه و حکم شرعی هم برش بار شده باشه، و الا اگر یک لفظی در روایات ما نیامده یا اومده اما حکم شرعی برش بار نشده، این الفاظ اصلا بحث کردن نداره. ببینید آقا، سعید با صاد و عین، فتیمم سعیدا طیبا. خب این سعید چون تو آیه اومده حکم برش بار شده، آقایون فقا بحث میکنن که آقا این سعید یعنی چی؟ چیا رو شامل میشه؟ چیا رو شامل؟ مثلا برگ درخت رو سعید بهش میگن یا نمیگن؟ خب این بحث فایده داره. چرا میگیم فایده داره؟ چون اگه برگ درخت رو شامل بشه فتیممو میاد روش، اگر شامل نشه فتیممو نمیاد روش، اثر شرعی داره. اما اگر یه کلمه ای اصلا توی روایات و آیات ما نیامده یا اومده اما حکم شرعی برش بار نشده، این ما هر چی هم ازش بحث بکنیم که آقا این چی رو شامل میشه، چی رو شامل نمیشه، تعریفش چیه، دقیق مصادیقش چیه، این بحثا هیچ ارزشی نداره. یعنی به نگاه فقهی هیچ فایده ای نداره. ما هر چی هم بحث بکنیم چه فایده داره؟ حکمی که برش بار نشده که ما بخوایم اون حکم فقهی رو ازش استفاده کنیم. به نگاه فقهی عرض میکنم ها، به نگاه فقهی دیگه این بحث ارزش نداره. حالا یه سوال دوستان، تو بحث ما مثلی تو روایات و آیات اومده یا نیومده؟ حکمی برش بار شده یا نشده؟ ایشون دوستان یه 3-4 تا نکته میگه که یکیش دوستان همینه. ایشون میفرماد کلمه مثلی اصلا تو نصوص ما تو روایات و آیات اساسا نیامده که ما بخوام ازش بحث کنیم. حالا چرا پس ما اینقدر از اول تا حالا رو تعریف مثلی معطل شدیم که مشهور اینجور تعریف کردن، علامه اینجور تعریف کرده، اهل سنت اینجور تعریف کردن؟ چراشو بهتون عرض میکنم. این چراش یواش یواش معلوم میشه. خب عرض کردم در اصل بحث ایشون اینه، اما به عنوان مقدمه یه دو سه تا نکته رو ایشون ذکر کرده. من این نکات رو عرض بکنم تا برسم به این بحث. نکته اول این است که لفظ مثلی نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه. دوستان بزرگوار، حقیقت شرعیه و متشرعیه یعنی چی؟ ببینید آقا، هر لفظی تو عرف و لغت یه معنایی داره. اگر خود شخص شارع مقدس بیاد مثلا اعلام کنه بگه آقا من هر وقت این لفظ رو به کار میبرم مرادم معنای عرفی و لغویش نیست، یه معنای جدیدی اراده کردم. صلات در عرف و لغت به معنای دعا بوده، صلات رو معنای دعا استعمال میکردن، اما شارع اومد گفت آقا من از صلات فرض کنید این معنا، معنای افعال مخصوصه رو اراده میکنم، این میشه حقیقت شرعیه. یا نه شارع اینو نگفت اما متشرعه مثلا در زمان امام صادق علیه السلام اینقدر این کلمه صلات رو در افعال مخصوصه استعمال کردن استعمال کردن استعمال کردن، با اینکه معنی لغویش چی بود؟ دعا بود، اما اینقدر تو معنای جدید استعمال کردن تا به استعمال متشرعه شد حقیقت متشرعه، با اینکه شارع این کارو نکرده بود. اینا اثر هم داره دیگه، تو اصول خوندید اگر حقیقت شرعیه باشه حقیقت متشرعیه باشه، ما اون روایاتی که این الفاظ توش به کار رفته حمله بر معنای شرعی یا متشرعی باید بکنیم نه اون معنای لغوی، اینا آثاری داره که یک ریزکاریایی داره تو اصول خوندید، من نمیخوام الان ورود پیدا کنم. ایشون میفرماید کلمه مثلی نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه. این یک مطلب. یعنی چه حقیقت شرعیه نداره متشرعیه نداره؟ یعنی غیر از معنای لغوی اینجور نبوده که شارع یا متشرعه این لفظ رو از معنای لغویش یا عرفیش بخوان چکار کنن؟ خارجش بکنن و در یک معنای دیگری استعمال بکنن و بگن مراد ما از مثلی اینه. نداریم یه همچیزی، نه شارع این کار رو کرده نه عرض کنم متشرعه این اتفاق نسبت به اونها اتفاق افتاده. این یک مطلب. مطلب دوم، معنای لغوی مثلی هم مورد اراده فقها نیست. آخه فقها چی فرمودن؟ فرمودن مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت. اینو قبلا هم عرض کردیم، امروز هم ایشون تکرار میکنه، ما اینو اجماع داریم، اجماع داریم مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت. خب حالا این مثلی که آقایون استعمالش کردن، ایشون میگه مراد آقایون فقها معنای لغویش هم نیست. میگیم چرا معنای لغویش نیست؟ ایشون میفرماد چون معنای لغوی مثل مماثله. شما مرادتون از مماثل چیه؟ وقتی میگید مثلی زمانش به مثل، مرادتون از مماثل چیه؟ اگر مماثل حقیقی باشه یعنی عین هم باشن، خب این تو مصری ها هم بگو نمونه پیدا نمی کنید، یا اگر پیدا کنید کمه. معناش این است که تعریفتون میشه بگو جامعه، عوض میخوام بله، یعنی تعریف جامعه افراد نیست، یعنی دیگه خیلی از مثلی ها رو شما از تعریف مثلی باید چکار کنید؟ خارج کنید، چون مماثل حقیقی نیستن واقعا، یه خصوصیاتشون با هم دیگه ممکنه متفاوت باشه. اگرم بگیم مثلی یعنی مماثل، اما مماثل من بعض الجهات نه من تمام الجهات. اگر مماثل من بعض الجهات باشه که اینجوری خیلی از قیمی ها هم داخل میشه، حالا که نباید داخل بشه، یعنی تعریفتون مانع عیار نخواهد بود. پس مر معنای لغوی مورد نظر فقها نیست. وقتی میگن مثلی زمانش به مثله، معنای لغوی مورد نظرشون نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم همونیه که من اول عرض کردم که در واقع بحث اصلیمون همینه. ایشون میفرماند ما تو روایاتمون آیات کریمه قرآن کلمه مثلی را نداریم که حکمی برش بار شده باشه تو روایت که بعد برای ما مهم بشود که بیایم کلمه مثلی رو چکار کنیم، ازش بحث کنیم که این حدود و ثغورش چیه، که بعد بگیم اگر مصادیقش مثلا این ستا باشه حکم فقط بر این ستا جاری میشه، اگه پنج تا باشه حکم بر پنج تا جاری میشه. نداریم این چیزی. روایات رو بگردید، آیات کریمه قرآن رو بگردید، ما کلمه مثلی رو جوری نداریم تو روایاتمون، یا حالا اصلا استعمال نشده، یا اگر استعمالم شده بگید حکم اینجوری برش بار نشده، که ظاهرا نداریم، مثلا استعمال اینجوری نداریم. خب حالا سوال آقای شیخ انصاری، عرض کنم آب سرد ریختی رومون، اگه تو روایات نداریم به طوری که حکم برش بار شده باشه، خب چرا ما معطلمون کردی؟ این همه بحث کردی، تعریف مشهور اینه، تعریف علامه اینه، تعریف اهل سنت اینه، خب این تعریف ها به درد چی میخوره؟ ایشون میفرماید که ما در معاقد اجماعات مثلی رو داریم. خب عرضم رو دقت کنید، سابقا براتون عرض کردم، بارها هم گفتم، هم سال گذشته اونایی که بودن هم امسال گفتم، اجماع دو جوره، بعضی از اجماعات معقد دارد، بعضی از اجماعات معقد نداره. فرق اجماع بی معقد و اجماع معقد دار چیه؟ اجماعی که معقد نداره دلیل لبی است و به قدر متیقنش تمسک میشه و حکم دلیل لفظی را ندارد. اما اجماعی که معقد داره یعنی چی؟ یعنی مجمعین همه بر یک لفظ خاصی مثلا عرض کنم اجماع و اتفاق کردن، یعنی همه این کلمه مثلی رو مثلا آوردن. اینطور نبوده که کلمه مثلی رو هر کسی به یک بیانی آورده باشه. اینایی که گفتن مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت، مثلی رو همه آوردن با یه لفظی، با همین لفظ خاص. این وقتی شد معقد دار دیگه دلیل لبی نیست، میشه دلیل چی؟ حکم دلیل لفظی رو داره و میشه ازش اطلاق گیری کرد. این اثرشه، این فایدهشه. حالا اگر دوستان در معاقد اجماعات ما کلمه مثلی آمده باشد، مثلی دیگه برامون چی میشه؟ بگو مهم میشه. چرا؟ چون شما از مثلی میتونید مثلا اطلاق گیری کنید، بالاخره این مثلی حکم دلیل لفظی رو مثلا پیدا میکنه دیگه. وقتی حکم دلیل لفظی رو پیدا کرد دیگه، این لفظی رو مثلی رو با شما بفهمید یعنی چی، بر اساس همون هم جلو بریم. خب تو معاقد اجماعات ما مثلی اومده، اما دوستان بزرگوار مشکلمون میدونید چیه؟ مشکلمون اینه که اون مجمعین یعنی کسانی که اجماع کردن بر این که مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت، اون مجمعین مثلی رو یه جور معنا نکردن. دوستان چرا میگیم مثلی رو یه جور معنا نکردن؟ به دلیل همین حرفایی که 5-6 دفعه گذشته زدیم. مشهور یه جور گفتن، علامه یه جور گفته، اون یکی دیگه یه جور دیگه گفته، اهل سنت یه جور دیگه گفتن. حالا اهل سنت خیلی برامون مهم نیستن، اما خود شیعه هم تو معنای مثلی اختلاف دارن. وقتی اختلاف دارن، معناش این است که مجمعینی که گفتن مثلی زمانش به مثل، اینا مثلی رو یه جور معنا نکردن. خب حالا چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم با اختلاف معنایی که تو مثلی خود مجمعین دارن بیایم این معقد اجماع رو که گفتن مثلی زمانش به مثل، اینو معناش کنیم. ما نمیتونیم اکتفا کنیم به قول مشهور از مجمعین. خب آقای شیخ انصاری نمیتونیم اکتفا کنیم به قول مشهور از مجمعین، پس چه کار بکنیم؟ بفرمایید الان تکلیف چیه؟ ایشون میگه ها از این به بعد ما میخوایم تکلیف رو معلوم کنیم، میریم سراغ مصادیق مثلی. مثلی ممکنه صدها مصداق داشته باشه. این مصادیق سه دستن، یا به یک بیان دو دسته. سه دسته رو من بیان کنم بعد معلوم میشه دو تاش در واقع یک وضعیت داره. ببینید آقا، یه سری رو ما یا علم داریم به این که مثلی هستن و همه مجمعین هم قبول دارن، یعنی همونایی که اجماع دارن بر این که مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت، ها همه شون قبول دارن که مثلا فلان چیز مثلیه یا فلان چیز مثلی نیست، اجماع دارن بر مثلی بودن یا مثلی نبودن. این دو قسم. اگر اجماع داشته باشیم بر این که فلان چیز مثلی است یا فلان چیز قیمی است، اینجا که دیگه مشکل حله. میگیم خود مجمعین قبول دارن که مثلا فرض کنید فلان چیز عرض کنم مثلی، طبیعتا زمانش به مثل، فلان چیز قیمی است زمانش میشه به قیمت. این دو دسته که حکمش یکیه. مشکل کجاست؟ مشکل تو مصادیقی است که ما شک داریم. یعنی خود علما، خود مجمعین در این که مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت، خود اونها در مثلی بودن و نبودنش اختلاف دارن. یه عده گفتن مثلیه، یه عده گفتن قیمیه. اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون می‌فرماد برای موارد شک ما باید بریم سراغ تأسیس یک اصل، که هر جا شک کردیم بریم سراغ اون اصل و از اصل استفاده کنیم. حالا اون تأسیس اصل رو ما چجوری باید عرض کنم تأسیسش بکنیم و از چه راهی، این بحث بعدیمونه، تو مرحله بعد میخوام بحث کنیم. فقط اینو بهتون عرض کنم، ایشون جناب شیخ انصاری برای این که اثبات کنه در بسیاری از مصادیق مثلی بین علما اختلافه که این مثلی هست یا نیست، حدود عرض کنم 7-8-10 سطر، حالا با کتاب ما یک صفحه و خورده ای، مصداق فقط مشخص کرده که تو این مصادیق فلان آقا اینجور فرموده، فلان آقا یه جور دیگه فرموده. یعنی این گفته مثلیه، اون گفته قیمیه، این گفته مثلیه، این گفته قیمیه. این نشانه این است که تو مصادیق چیه؟ اختلاف کم نیست، اختلاف داریم. که اینا رو دیگه من از خارج براتون عرض نکردم، اینا دیگه عبارت خوندنیه. اینا رو عبارتشو بخونیم تا برسیم سراغ اون تأسیس اصل، ببینیم آیا میتونیم اصلی رو تأسیس بکنیم یا نه. نگاه کنید، ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثليه حقيقه شرعيه ولا متشرعيه. مطلب اول این است که برای لفظ مثلی نه حقیقت شرعیه داریم نه حقیقت متشرعیه. دوستان حقیقت شرعیه نداریم یعنی چی؟ یعنی شارع معنای خاصی جدای از معنای عرف و لغت براش نکرده، کما اینکه متشرعه هم معنای خاصی جدای از معنای عرف و لغت براش ایجاد نکردن. این همون معنای عرف و لغت منظورشونه. این یک. دو، مطلب دوم، ولیس المراد معناه اللغوی، معنای لغوی مثلی هم مورد نظر فقها نیست. دوستان مراد کی؟ نه مراد شارع ها، نه مراد متشرع، نه فقهایی که گفتن مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت، مرادشون از این مثلی معنی لغویش نیست. چرا؟ از المراد بالمثل لغتا المماثل، تو لغت مثل به معنی مماثله. فان اريد، اگر این فقهایی که گفتن مثلی زمانش به مثل اراده کرده باشن از جمیع جهات، یعنی مماثل من جمیع الجهات مورد نظر باشه، این فقیر و منعکس، فقیر و منعکس یعنی این حرف جامع افراد نخواهد بود، یعنی تمام مثلی ها رو شامل نمیشه، خیلی از مثلی ها باید از تحت این ضابطه خارج شد. و ان اريد من بعض الجهات، یعنی اگر مرادشون مماثل من بعض الجهات باشه فقیر و مضطرد. غیر و مضطرد یعنی چی آقا؟ یعنی مانع اغیار، خیلی از قیمیان داخل میشه. درست شد؟ اینم مطلب دوم. مطلب سوم آیون و لیس فی النصوص، یک سطر معیوس کننده، و لیس فی النصوص حکم یتعلق به هذا العنوان حتی یبحث عن. اصلا تو نصوص ما روایات و آیات کریمه قرآن حکمی تعلق به عنوان مثلی نگرفته تا ما بخوایم ازش بحث کنیم. اینجا آدم خود سوال میکنه، پس شیخ آقای شیخ انصاری چرا 6 صفحه ما رو سر کار گذاشتی؟ هی این تعریف اینجوری کرده، اون یکی تعریف اینجوری کرده، اینا برای چی؟ این نعم جوابتون رو میخواد بده، میگه درسته تو نصوص ما نیومده، اما این نعم استدراک ها، اما وقع هذا العنوان فی معقد اجماعه، تو معقد اجماعات علما کلمه مثلی اومده، و چون معقد اجماع و حکم دلیل لفظی رو داره برای ما میشه چی؟ میشه مهم. مهمه که مثلی رو ما چجوری معنا کنیم و بفهمیم که فقهای مجمعین مرادشون از این مثلی چیه. این برای اون مهم میشه دیگه. وقع هذا العنوان در معقد اجماع علما، معقد اجماعشون بر چی؟ اجماع کردن بر چی؟ الا ان المثلی یزمن بالمثل و غیره بالقیمه. این همون اجماعه که گفتن مثلی زمانش به مثل، غیر مثلی زمانش به قیمت است. و من المعلوم، خب حالا مجمعین مثلی رو به کار بردن تو معقد اجماعشون، اما خودشون تو معنای مثلی اختلاف دارن. و من المعلوم انه لا يجوز الاتكال، اتکال یعنی تکیه کردن، جائز نیست ما تکیه کنیم در تعیین معقد اجماع. دوستان در تعیین معقد اجماع یعنی چی؟ یعنی در تعیین معنای اون لفظی که در معقد اجماع به کار رفته، یعنی تو تعیین معنا و مصادیق اون لفظی که تو معقد اجماع به کار رفته ما جائز نیست تکیه کنیم علی قول بعض المجمعین مع مخالفت الباقین. دوستان این که تو مصادیق و معنا اختلاف دارن از این هم حرفای قبلی فهمیده شد که مشهور یه جور معنا کردن، بقیه هر کدوم یه جور دیگه معنا کردن، که این معانی یا عامه یا خاصه یا از هر دو جهت، هم عامه هم خاصه. پس معلوم میشه این که مجمعین برخیشون یه معنایی بکنن برخیشون یه معنای دیگه، ما نمیتونیم به قول بعضیشون تکیه کنیم. پس چه کار کنیم؟ میگه وحین ازین، حالا که اتکال اینجوری نمیتونیم بکنیم، اتکال علی قول بعض المجمعین، فیم بقی ان یقال، سزاواره که ما بگیم کل ما کان مثلی، این کل ما یعنی مصادیقی که هر مصداقی که مثلی باشد به اتفاق المجمعین، یعنی همه قبول داشته باشند. خب اینجا فلا اشکال فی زمانه بالمثل، چرا؟ لیل اجماع، به خاطر اجماع، اینجا محل بحث نیست. چی باقی میمونه ته کاسه؟ ببینید ایشون مثلی تو گفت، طبیعتا باید بگیم کل ما کان قیمیا به اجماع المجمعین، اونم محل بحث نیست، اونم زمانش میشه به قیمت دیگه، اینو نگفته. و یبقا ما کان مختلفا فیه بینهم، اونی که اختلافی سرش، یعنی یه سری گفتن مثلیه یه سری گفتن قیمیه، بین علما اختلافه. حالا مثل چی؟ این مثل چیش دوستان یک صفحه و چند سطر طول میکشه، در عرض 3-4 دقیقه براتون میخونم، اما مطلب نداره، اما حجم کتاب عرض کنم از یک صفحه رفته جلو. یک مثل ذهب و فضه غیر مسفوک، اینا رو دیگه از خارج نگفتم براتون. دوستان ذهب و فضه گاهی درهم و دینار مسکوکه، سکه زده شده، مثل سکه بهار آزادی امروز، اینا میشن مثلی. اما فضه و ذهب غیر مسکوک، مثل اینه که تو طلا فروشی ها میفتن علنگو و انگشتر و گوشواره و گردن، اینا غیر مسکوکش اینا. فان صریح الشیخ فی المبسوط کونهما من القیمیات، اما وظاهر و غیرهی غیر مبسوط کونهما مثلیین. یه عده از جمله شیخ طوسی گفتن قیمی، یه عده دیگه ظاهر فرمایشون اینه که مثلیه، پس معلوم میشه اختلاف. این یک. دو، و کذا الحدید و نحاس، 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 ظاهرا هر سهش درسته، نحاس به معنی مس یا برونز، و رساس، رساس هم یعنی سرب یا قلق، اینا هر کدوم یکی از فلزات دیگه، اینا هم اختلافیه. فإن ظواهر عبائر المبسوط و القنیه و السرائر کونها قیمیه، کونها زمین رو بزنید به همین ستا، حدید و نحاس و رساس، این آقایون فرمودن قیمیه، ظاهر عبارتشون اینه که قیمیه، و حال این که و عبارت و تحریر، کاش این و عبارت و تحریر رو دوستان از جهت ویراستاری ادامه سطر قبل می آورد، سر سطر بعد نمی آورد، چون این ادامه اونه. و عبارت و تحریر صریحتون فی کون اصولها مثلیه. اصولها یعنی چی؟ یعنی شمشش، شمش آهن، شمش مس، یعنی اون اصلش بدون اینکه چیزی ازش ساخت. آخه ببینید آهن رو یه وقت اصل آهنه بدون اینکه تبدیل شده باشه به قاشق، تبدیل شده باشه به یک لوازمی که مزد ساخت بهش تعلق بگیره، خودش شمشش رو میگیم. ایشون میگه شمشش مثلیه است. و ان کان المسوق منها قیمیه، یعنی معلوم میشه تحریر تفصیل داده، اون آقایون دیگه چی؟ کلن گفتن قیمیه، پس معلوم میشه اختلافیه. وقد صرح شیخ سوم، جناب شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده به کون رتب والعنب قیمیه و تمر و زبیب مثلیه. رتب و تمر یعنی خرمای تازه، عذر میخوام، رتب و عنب، خرمای تازه و انگور، اینا قیمیه هست. اما خرمای خشک تم و زبیب یعنی کشمش، اینا مثلیان. خب حرف شیخ اینه. اما وقال فی محکی المختلف ان فی الفرق اشکالا، این که ما بین رطب و عنب از یک طرف و تمر و زبیب از یک طرف دیگه فرق بخوایم بگذاریم، این اشکال داره. بل صرح بعض من قارب اسرنا به کون رطب و عنب مثلیه، بعضی ها تصریح کردن که اینا مثلیه، با اینکه شیخ طوسی میگفت چیه اینا؟ میگفت قیمیه، پس معلوم میشه اختلافه. ببینید هی داره اختلافات رو براتون بیان میکنه ها. وقد حکیه ان موضع من جامع المقاصد، از یه جایی از جامع المقاصد حکایت شده، ان الثوبه مثلیون، گفته لباس مثلیه، و المشهور خلافه، با اینکه مشهور لباس رو چی میدونن؟ قیمی میدونن، مشهور قیمی میدونن، اما ایشون گفته ثوب مثلیه. یه نقطه بگذارید اینم تمام. مورد بعدی، و ایضاً فقط مثلوا للمثلی بالحنطة والشعير. دوستان بزرگوار یه لحظه حواست به من باشه، حنطة و شعیر یعنی گندم و جو. ظاهرا شیخ گشته پیدا نکرده کسی رو که بگه هنته و شعیر قیمیه، انگار همه گفتن مثلیه. اما الان چرا هنته و شعیر رو برای ما میاره؟ از جهت دیگه میخواد گیر بده، میگه آقا هنته و شعیر رو درست آقایون گفتن مثلیه، اما معلوم نیست آیا نوع هنته و شعیر رو گفتن یا سنفش. اگر سنفش رو گفتن، مراد از سنف و مرزبندی سنف چیه که اینا گفتن سنفش مثلا مثلیه؟ ولذا میگه و عیزن فقط مثلوا للمثلی بالحنطه والشعیر، اما ولم یعلم ان المراد نوعهما او کل سنفه، آیا مرادشون نوع است یا هر سنفی از اونها جدای از سنف دیگر مثلیه. و مل معیار فی سنف، معیار سنف بله، به شرط که این اطلاق معارض نداشته باشه. آخه ما مشکلمون این است که هنته و شعیر رو سابقا هم گفتیم، اگر شما اطلاقش رو بگیرید بگید هر گندمی، این قطعا با تعریف خود مشهور جور در نمیاد. چرا؟ چون گندم خودشون هم سابقا گفت با یه قفیزش 10 درهمه، یه قفیز دیگه از یه گندم دیگه 20 درهمه. اینا چطور شما میگید آقا اینا تقاربه در قیمت دارن، قیمتشون یکیه؟ اینا مشکل اینجوری داره. و کذا تمر، تمر هم همینجوره، یعنی خورما هم همینجوره، خورمای خوش، اونم آیا نوعشو میگن، آیا سنفشو میگن، مراد از سنف چیه، معیار چیه، اینا روشن نیست. آقا والحاصل، این دو خط هم بخونم، دو سه خط تو جواب سوال بدم. ان موارد عدم تحقق الاجماع علی المثلیه فیها کثیره، یعنی مواردی که اجماع تحقق پیدا نکرده بر مثلیت در اون موارد، فیها یعنی فی الموارد، کثیرتون زیاده. خب پس چه کار کنیم؟ میگه فلا بد من ملاحظه ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمثل او بالقيمه او تغيير المالک او الضامن بين المثل والقيمه، باید چاره ای نیست، باید ما ملاحظه کنیم که اصل، این اصل رو دوستان کنارش بنویسید، یعنی قاعده اولیه، همون اصلی که تأسیس میکنن و موقع شک به این اصل تمسک میکنن که ممکنه این اصل دوستان از قواعد فقهی در بیاد، ممکنه اصل عملی باشه. این بسته به این است که ما اصل از کجا استفاده کنیم که میگیم تو عرض کنم همین جلسه بخشیشو بخشم جلسه بعد میگیم. باید ملاحظه کنیم که اصلی که رجوع شود به اون اصل هنگام شک آیا اون اصل زمانه به مثل این یک، یعنی بگیم آقا اصل اولیه و قاعده اولیه زمانه به مثل، یا نه زمانه به قیمت است، این دو، یا تخییر مالکه. دوستان تخییر مالکه یعنی چی؟ یعنی بگیم اصل اینه که مالک باید معین کنه که ضامن چی بده. اگه مالک گفت مثل بده، ضامن باید بده. اگر مالک گفت قیمت بده، ضامن باید بده. اصل تخییر مالک. یا نه اصل تخییر ضامنه. یعنی چی؟ یعنی من ضامنی که میخوام بدم، دلم خواست مثل میدم، دلم خواست قیمت میدم. اب ضامن. این تخییرم که میگیم تخییر بین مثل و قیمت. پس در واقع چهار تا وجه داره این اصل. یعنی این اصل رو باید بگیم یا عرض کنم زمانه به مثل است، یا زمانه به قیمت، یا تخییر مالک، یا تخییر ضامن. این چهار احتمال در واقع تو این اصل میره که حالا باید از این به بعد بحث کنیم که اصل ما کدوم یکیشه. سوال دارید ببرید. همینه دیگه، اختلاف دیگه. این که مثل چی بوده اختلافه. این حرفا رو زدیم برای اینکه این سوال شما جواب بده. ببینید اگه من سوالتون اینه که دلیل مجمعین برای اجماعشون چیه، یعنی شما میخواید بگید مجمعین اصلا چرا گفتن مثلی زمانش به مثل، قیمی زمانش به قیمت، این رو ممکنه شما منشأ اجماع را بدانید، ممکنه منشأ اجماع را ندانید. این مهم نیست اصلا. اگر اجماعی اومد و اجماع حجت بود، منشأش هر چی میخواد باشه مهم نیست، مگر این که منشأش دلیل روایی باشد که شما بدانید مجمعین به این دلیل روایی مثلا به عنوان مثال گفتم تمسک کردن، اون وقت اجماع بشه چی؟ بشه مدرکی دیگه، اجماع حجیت بیفته. اصلا مجمعین معمولا اگر اجماع کردن برای ما ثابت نیست که اینو به روایتی تمسک کرده باشن، اجماعی اتفاق افتاده و چون اجماع کاشف از رأی معصومه به قاعده لطف، به قاعده حد، همونه که تو اصول فقه خوندید، جای دیگه هم خوندید، چون کاشف از رأی معصومه بر فرض که ما اجماع را قبول داشته باشیم، پذیرفتیم، شده برای ما حجت، کاشف از رأی معصوم شده. حالا از کجا اومده؟ نمیدونیم. فقط مجمعین گفتن آقا مثلی زمانش مثل، قیمی هم زمانش قیمت. اگر ما منشأشو میدونستیم اجماع میشد مدرکی، اجماع رو میذاشتیم کنار، میرفتیم سراغ خود مدرکه. فرض اینه که نداریم. ایشون گفت تو روایت نیومده، تو آیات نیومده، تو نصوص ما کلمه مثلی نیومده که حکم برش بار بشه. و الا اگر ما منشأ حرف مجمعین، دلیل حرف مجمعین رو میدونستیم، اجماع رو میذادیم کنار، میرفتیم سراغ خود دلیل. نداریم اون رو. اما با فرض حجیت اجماع داریم بحث میکنیم. یعنی اگر کسی گفت این اجماعی که ما نمیدونیم دلیلش چیه، چه حساب مجمعین این اجماع رو کردن حجت است برای ما، میخوام ببینیم خب حالا که اجماع داریم، معقد اجماع داریم، این مثلی رو چجوری معنا کنیم. این محل بحث ماست. خب من یه نکته عرض بکنم در حد یک سطر و نیم، در حد یک سطر و نیم. از اینجا به بعد دوستان مرحوم شیخ انصاری برای این که دقت کنید خوب چه عرض میکنم، برای این که این اصل رو تأسیس بکنه، چهار تا موج درست میکنه. این موجا رو جاشو میگم بنویسید. این لایبعد رو بالاش بنویسید موج اول، سطر بعد وسط سطر فانفرزه، بالاش بنویسید موج دوم. ما امروز فقط میخوایم موج اول رو بگیم تمام. صفحه بعد اول صفحه داره نعم یمکن ان یقال، بنویسید موج سوم. پاراگراف بعدی هاذا ولکن یمکن ان یقال، بنویسید موج چهارم. این که من اسمشو موج گذاشتم میدونی علتش چیه؟ علتش این است که مرحوم شیخ انصاری هی میره بالا هی میاد پایین، یعنی یک حرفو دنبال نمیکنه، یه حرف میزنه تو موج دوم و حرف اول رو میکوبه، تا تو سومی اولی و دومی رو میکوبه، یعنی هرچی جلو میره حرفا عوض میشه. حالا حرف اولش چیه؟ ببینید آقا حواست به من باشه، توی اقل و اکثر شما چی میگید؟ تو اقل و اکثر اگر من با شما اختلاف دارم، شما میگی آقا 100,000 تومان از من طلب داری، من میگم آقا 50 تومان بیشتر به تو بده کار نیستم. اینجا دوستان مقدار اقل یقینیش یعنی اون 50 تومان، اون یقینیه. من 50 تومان رو به شما میدم، 50 تومان رو که دادم، سر 50 تومان دوم اختلاف ما میشه شک بدوی. یعنی چی شک بدوی؟ یعنی معلوم نیست اصلا 50 تومان رو شما از من میخوای یا نمیخوای، دیگه تکلیف برای من ثابت نیست. چون شکمون بدویست و در اصل تکلیف نسبت به این مقدار زائد چه کار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. درست شد؟ حالا تو موج اول میدونی این بابا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا قاعده اولیه و اصل اولیه تخییر ضامنه. چرا؟ به خاطر اصل براءت از مقدار زائد. ما الان نمیدونیم تکلیف این آقای ضامن، آقا بین مالک و ضامن کی مکلفه؟ مالک که مکلف نیست که، ضامنه که مکلفه یه چیزی بده. این آقای ضامن که مکلفه، یه قسمت تکلیفش اصل اینه که باید جبران کنه، این یقینیه. اما اینکه جبرانش به خصوص مثل باشد یا به خصوص قیمت، اینو نمیدونیم. اصلش رو میپذیریم، این مقدار زائد رو نمیپذیریم. مثل همون 100 تومن که 50 تومن اولش رو پذیرفتیم چون یقینی بود، 50 تومن دومش رو نپذیرفتیم. نگاه کن، ولا یبعد ان یقال، بعید نیست اینجوری گفته بشه ان الاصل. اصل یعنی چی؟ یعنی قاعده اولیه، همون اصلی که دو سطر پیش گفتیم، هو تخییر الضامن. هو تخییر الضامن یعنی ضامن دلش خواست مثل بده، دلش خواست قیمت بده، اما بده، یعنی حتما باید یه چیزی به عنوان جبران بده، اما حالا دلش خواست مثل بده، دلش خواست قیمت. چرا؟ لاصالت براءت ذمه الضامن اما زاد علی ما یختاره. من اگر مثل رو دلم خواست انتخاب کنم، معلوم نیست بیش از این تکلیف داشته باشم. اگه دلم خواست قیمت رو انتخاب کنم، معلوم نیست بیش از این تکلیف داشته باشم. اصل این که بالاخره یا مثل باید بدم یا قیمت، این مهرت، این یقینی، اینو باید بدم. اما این که حتما منو ملزمم کنن به خصوص مثل یا به خصوص قیمت، این دیگه اصل براءت داره نسبت بهش. البته دوستان این مبتنی بر این است که ما رابطه بین این دو تکلیف رو اقل و اکثر استقلالی بدانیم، و الان اگر یک کسی گفت اقل و اکثر ارتباطی است میشه محل اختلاف، یا اگر کسی گفت رابطه این دوتا تباینه، اینجا دیگه جای براءت نیست. جای چیه؟ جای اشتغال یقینی، براءت یقینیه که تو موج دوم خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.